اصلاح اونها این آمریکا جهانخوار بالاخره گره کور مشکلات اونها به دست آمریکا باز شد و میتونه از این به بعد بگن آمریکای جهاندار. امیدواریم که از این به بعد نمایندگی از طرف ملت ایران از انتشار واژه‌های مستهجن و خلاف اخلاق نسبت به تمام کشورها، تمام رؤسا، تمام مردم خودداری بکنن، نماینده اخلاق جامعه ایران باشن، نه از طرف اونها هر چیزی که از خلاف اخلاق به نام ملت ایران به مردم دنیا تحویل بدن.
میگن یه دیوانه یه سنگ میندازه تو چاه با صرف میلیاردها دلار هزینه، 100 تا عاقل جمع میشن تازه نصف نیمه کار درش میارن. این جریان این تفاهم برجامشون هم همینجوره.
نظرات چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنیدیم درباره گزارش آژانس و اجرای توافق برجام و لغو تحریم ها علیه ایران بعد از سالها رایزنی بین ایران و جامعه بین الملل بر سر فعالیت های هسته ای ایران. اگر مایل باشید نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، از احساساتتون چه منفی و چه مثبت نسبت به این توافق با ما بگید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. منتظر نظرات شما هستیم. باز برمیگردیم به سراغ تحلیلگرانمون که روی خط تلفن با ما هستند. آقای تقی‌زاده با شما ادامه بدیم. آقای ظریف در نطقی که کردن و بیانیه که خوندن اشاره کردن به قطعنامه‌هایی که از سال 2006 تا همین سال 2015، یعنی همین سال گذشته میلادی که کمتر از 15 روز ازش گذشته، گفتن که این قطعنامه‌ها خاتمه پیدا کردند و گفتن که مفاد این قطعنامه ها به پایان رسید. من میخواستم ازتون خواهش کنم که خلاصه ای از مفاد این قطعنامه هایی بگید که در طی سالها علیه برنامه هسته ایران منتشر شد و فشار رو بر ایران بیشتر و بیشتر کرد.
اجازه بدید از آخرین قطعنامه شروع بکنیم، یعنی قطعنامه 2231 که سال گذشته در شورای امنیت مطرح شد و تصویب شد و به صورت مشروط قطعنامه های پیشین سازمان ملل رو در صورت تکمیل تعهدات ایران لغو کرد و جایگزین قطعنامه های قبلی شد. ولی قطعنامه های قبلی از سال 2006 آغاز شد، بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در ماه می سال 2005 ایران مبادرت کرد به آغاز غنی‌سازی اورانیوم و بلافاصله بعد از این اقدام ایران پرونده ایران به شورای امنیت احاله شد و اولین قطعنامه علیه ایران در سال 2006 به تصویب رسید و قطعنامه ها به صورت تدریجی ادامه پیدا کرد تا سال 2011 که قطعنامه ایران رو مشمول بخش امنیتی منشور سازمان ملل متحد کرد، به این ترتیب که اگر ایران به تعهداتی که جامعه جهانی در جهت صلح بین‌المللی قطع برنامه‌های اتمی موشکیش داره عمل نکنه، میتونن حتی با توسل به نیروی نظامی ایران رو متوقف بکنن. البته این قطعنامه‌ها در بخش اقتصادی تأثیر زیادی به ایران نگذاشت، ولی از سال 2012 که قطعنامه‌های یک جانبه‌ای توسط آمریکا و جامعه اروپا علیه ایران به تصویب رسید و متعاقباً اجرا شد، اقتصاد ایران رو عملاً فلج کرد. در ابتدای اجرای این قطعنامه‌ها همچنان قیمت نفت بالا بود و ایران با فروش نفت بشکه 150 دلار تونست در طول 8 سال و سال منتهی به دولت آقای احمدی نژاد بیش از 800 میلیارد دلار دارایی رو ذخیره بکنه. البته بعد از تصمیم دو کشور برای مذاکره، یعنی ایران و آمریکا، هنوز قیمت نفت بالا بود، هنوز قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران اجرا می شد و هنوز قطعنامه های یک جانبه آمریکا و اروپا که بسیار موثرتر از قطعنامه های شورای امنیت بود موقعیت اجرایی داشت. بعد از 2 سال مذاکره این گفتگوها به نتیجه رسید و امروز ما شاهد لغو مجموعه تحریمایی هستیم که یک توسط شورای امنیت علیه ایران تصویب شده بود و بعد به صورت یک جانبه توسط آمریکا و متعاقباً جامعه اروپا علیه ایران. حالا رئیس جامعه اروپا با صدور بیانیه‌ای و رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه دیگری دستورات اجرایی و لغو قطنامه هایی که علیه ایران به تصویب رسوندن اعلام میکنن و عملا به صورت تدریجی بخش هایی از این تحریم ها لغو میشه. در آخرین قطنامه ای که شورای امنیت علیه ایران در مورد ایران به تصویب رسون که جایگزین قطنامه های قبلی شد، فرازهایی وجود داره که نشون میده همه تحریم ها علیه ایران یک جا برداشته نخواهد شد، من جمله در مورد برنامه های اتمی. این تحریم ها به صورت 10 تا 15 ساله ادامه پیدا میکنه. ایران در طول اجرای این تعهد، یعنی برجام که یک زمان 10 ساله هست، اجازه افزایش ظرفیت غنی‌سازی خودش و نگهداری اورانیوم خام بیشتر از 300 اورانیوم غنی‌سازی شده بیشتر از 300 کیلوگرم رو نداره و بخش های دیگر شامل فعالیت های موشکی ایران و فعالیت های نظامی ایران میشه. اینها بخش هایی است که همچنان در شمول تحریم ها باقی خواهد موند. بعضی از اونها عمرشون 8 ساله، بعضیا 10 ساله و بعضیا 15 سال است. ولی در بخش اقتصادی به هر حال تحریم ها به صورت یک جانبه لغو خواهد شد و تدریجا ایران همونطور که در بخش دیگر آقای خاوند هم اشاره کردن، در صورتی که تصمیمات تکمیلی بگیره میتونه بخشی باشه از جهان آزاد، بخشی باشه از کشورهای متعارفی و بتونه اقتصاد دولتی خودش رو گام به گام به صورت یک اقتصاد متعارفی در بیاره.
متشکرم آقای تغییزاده. آقای نفیسی، من سوال دیگه ای رو از شما دارم. با توجه به برداشته شدن تحریم ها و انتشار گزارش آژانس، آرایش سیاسی در خاورمیانه و جهان متعاقباً تغییر خواهد کرد، چرا که نقش ایران پررنگ‌تر خواهد شد و البته تهران در تصمیم گیری های منطقه‌ای به تبع دخالت و شرکت بیشتری داده خواهد شد. سوال من از شما این هستش که به نظر شما چقدر نقش ایران پررنگ خواهد شد، دقیقاً در کدوم نقاط؟
اجازه بفرمایید فقط من چه سریع بگم درباره صفتی که آقای رئیس جمهور به کار بردن در درباره ملت ایران به عنوان ملت صبور، یا اینکه قبلا و بیشتر اوقات ملت نجیب، اینها در مورد مردم ایران به کار برده میشه، ولی دقت نمیشه که این صفت ها صفت عصبه و در مورد یک ملتی به کار بردن چندان واقعا کاربردی نداره.
البته آقای نفیسی، من مجبورم قطع کنم، به هر حال صفاتی هستش که بار مثبت داره.
من بیشتر بار منفی میبینم حقیقتش. بعد دوم این که در مورد این که نقش ایران چقدر پررنگتر خواهد شد، در آمریکا یک وضعیتی وجود داشت مثلا که بسیار از مخالفین برجام میگفتن که با آزاد شدن این دارایی های بلوکه شدن ایران و بهتر شدن روابط و بهتر شدن وضعیت اقتصاد ایران و برداشت شدن تحریم کلن، چون دست ایران بازتر میشه، ایران کمکش به حزب الله و به سوریه و به اصولا این فعالین سیاسی شیعی در منطقه بیشتر خواهد شد. من همیشه با این حرف مشکل داشتم، به خاطر اینکه دولت جمهوری اسلامی یک مقداری از درآمد خودش رو به هر شکل به این جریانات اختصاص داده و اینها هم فرق نمی‌کنه که ایران میلیاردها دلار داشته باشه یا نداشته باشه. بنابراین اتفاقا وقتی که وضعیت اقتصادی ایران بد باشه و چون همین مبلغ باز روانه این کشورها میشه، در واقع این تحمیل بیشتری میشه بر ملت ایران. بنابراین این رو من چندان موافق نیستم که ایران نقشش از این لحاظ قوی تر خواهد شد یا ضعیف تر خواهد شد، به خاطر اینکه خوب وضعیت اقتصادی که معلومه که چندان تغییری نخواهد کرد. و از طرف دیگه شما دقت بفرمایید، مثلا بازار بورس ایران خودش یک نمونه یه، یا قیمت دلار در ایران خودش یک بازتابیه، اینها میبینیم که چندان تکون نخورده، یعنی بازار ایران عکس العمل خیلی مثبتی به این موضوع نشون نداده. بنابراین من فکرم این است که در شرایطی که روابط ایران، اگر این رو باز این اگر بزرگ رو باید اضافه کنیم، اگر بعد از این جریان دولت جمهوری اسلامی بخواد که روابط رو بهتر بکنه با غرب، 100% اون موضوع که پیش میاد که عربستان و اسرائیل نگران اون بودن تقویت خواهد شد و ما شاهد ائتلافا و اتحادهای جدیدی در منطقه خواهیم بود و بلاک اسرائیل و عربستان که مذاکرات پنهانی خودشون رو سالها دارن الان این قوی تر خواهد شد و در مقابل نقش یک نیروهایی مثل ایران یا حتی مثلا روسیه یا حتی ائتلاف‌های دیگه‌ای که در مرکز ایران در مرکزیت اون قرار داره تقویت خواهد شد. ولی این مسئله دلارها نیست، مسئله این است که ایران از وضعیت خطر خارج میشه. من نظرتون جلب میکنم به گزارش سالانه ریاست جمهوری آمریکا که ایشون مشخصا گفت ما با ایران مسئله را حل کردیم و از یک جنگ جدید جلوگیری کردیم. این بود که بسیاری از مفسران دقت نکردند. یعنی در واقع ایران در آستانه یک جنگ جدیدی بود، حالا یا حمله از طرف اسرائیل یا از طرف یک ائتلافی یا از طرف ایالات متحده. بنابراین این موضوع در حال حاضر منتفی شد و این بسیار مهمه علاوه نقش منطقه ایران. ایران الان به عنوان یک کشور باثباتی معرفی خواهد شد، چون که ما دیدیم اگر شما به آمار توریستای نگاه کن که به ایران میرن از اروپا یا به خصوص این که توریستای روسی که دیگه به ترکیه و مصر نمیرن، اینا فقط به ایران میرن، این نشون میده که ایران رو به عنوان یک کشور باثبات در نظر میارن. و اگر جمهوری اسلامی باز خرابکاری نکنه و سفارت آتش نزنه، ممکنه که این موضوع باعث بشه که اون تصوری که از ایران وجود داره بهبود پیدا کنه، سرمایه گذاری ها بیشتر بشه، توریست ها بیشتر بشن و کلا وضعیت اقتصاد ایران و وضعیت اجتماعی ایران بهبودهایی پیدا بکنه.
متشکرم. البته این نکته رو من لازم می‌دونم که اضافه کنم، همزمان با صحبت‌های شما تحلیلگران عزیز، جان کری در وین هم در حال صحبت کردن هستش و البته تشریح یه سری از نکات در رابطه با همین رفع تحریم‌ها که آمریکا هم همزمان با اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران رو لغو می‌کنه. متأسفانه ما این صحبت‌های آقای کری به فارسی رو نداریم و همچنان از شبکه‌های انگلیسی زبان من می‌بینم که در حال پخش هستش. اما در ادامه من از آقای خاوند خواهش می‌کنم. آقای خاوند، همزمان با این اخبار که به هر حال همه منتظرش بودیم و البته این آزاد شدن دارایی‌های ایران، عربستان از این آزادی پول‌های ایران ابراز نگرانی کرده. من می‌خواستم بپرسم که یکی این نگرانی رو برای ما توضیح بدین که چرا، و یکی این که چه سرنوشتی اون دارایی‌های بلوکه شده ایران که دهه هاست در آمریکا مسدود شده براشون اتفاق خواهد افتاد؟ آیا اون دارایی‌های بلوکه شده هم آزاد میشن یا نه، اصلا اون بخش دیگه ای از رابطه بین ایران و آمریکاست و در این چهارچوب قرار نمیگیره؟
در مورد دارایی‌های ارزی ایران در خارج میدونیم که گزارش‌های زد و نقیضی به گوش میرسه. گروهی اون رو 150 میلیارد دلار ارزیابی میکردن، گروهی 100 میلیارد دلار. مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص مسئولان ارشد بانک مرکزی ایران میگویند که این دارایی ها چیزی است در حدود 30 میلیارد دلار و به عبارتی منتها توضیحش در وقت کوتاهی که در اختیار ما هست بسیار بسیار دشوار هست. این رو عرض کنم که بخشی از این دارایی های ارزی در واقع به صورت استقراض از طریق دولت گرفته شده و در شبکه های اقتصادی ایران تزریق شده. بنابراین من فکر میکنم چیزی که دولت آقای روحانی در صورت آزاد شدن این دارایی ها بتونه واقعا به صورت اقتصادی از اونها استفاده کنه، همون چیزی است که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته، چیزی در حدود 30 میلیارد دلار. و اینکه عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده از این مسئله، طبعا عربستان سعودی که خودش رو به اصطلاح در خطر میبینه به خاطر اینکه از اون میترسه که روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا بهبود پیدا بکنه و این طبعا با سیاست خاندان سعودی و منافع سعودی ها طبعا در تضاد قرار میگیره. خب به این نتیجه رسیده که اگر منابع مالی جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، این باعث میشه که وزنه ایران بیشتر بشه در منطقه و این به زیان عربستان سعودی است. البته این مسائل خیلی خیلی جنبه های تنگ نظرانه ای داره از دیدگاه ریاض. من شخصا ترجیح میدم که وارد این مسئله نشم. در مورد دارایی های ایران در ایالات متحده آمریکا، البته من چون تخصصی در این زمینه ندارم، ولی به نظرم فکر میکنم که این مسئله در چارچوب مناسبات ایران و ایالات متحده آمریکا و مسائلی در که از دوره گروگانگیری ها شروع شده و تا امروز ادامه داره به احتمال قریب به یقین این مسئله در این چارچوب حل میشه، نه در چارچوب دارایی های ارزی بلوکه شده ایران در خارج که به دلیل تحریم ها نتوانستن از طریق کانال های بانکی به ایران برگردن. در مورد همین دارایی های اخیر که قرار آزاد بشه، یعنی دارایی های ارزی ایران خارج از اون مسائلی که در چارچوب روابط ایران و ایالات متحده آمریکا مطرحه، در مورد این دارایی های ارزی من همونطور که حضورتون عرض کردم مبلغی در این حدود و این حتی بعضی از محافل اقتصادی خارج رو که خیلی امید بسته بودند به اینکه ایران دارایی های عظیمی داره که میتونه بلافاصله مورد استفاده قرار بده برای خرید کالا از کشورهای اروپایی یا از بعضی از کشورهای آسیایی، اینها رو در واقع مایوس کرده، چون به این نتیجه رسیدن که اونطوری که منابع جمهوری اسلامی میگن حجم واقعی این دارایی ها در حال حاضر چیزی از حدود 30 میلیارد دلار یا 35 میلیارد دلار.
متشکرم آقای تغیزاده. به عنوان آخرین سوال، همین الان جان کری توی صحبتهایی که در نشست خبریش برای خبرنگاران داره اشاره کرد و گفت که یوکیو آمانو رئیس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا به ایران خواهد رفت. در همین راستا من سوالی که دارم این هستش که اولا که فکر میکنین یوکیو آمانو باید به چه دلیل میره و اینکه از این به بعد رابطه ایران و آژانس چگونه خواهد بود؟
قبلا آقای آمانو اعلام کرده که با اعلام ختم بخش مربوط به فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی ایران، همکاری‌های ایران با آژانس نه تنها قطع نخواهد شد بلکه افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر ده‌ها بازرس آژانس در ایران به سر می‌برند. شمار این بازرس‌ها در طول یک هفته گذشته به سرعت افزایش پیدا کرده بود، چرا که دولت آقای روحانی عجله داشت قبل از اینکه به مرحله نزدیک به انتخابات برسن تعهدات ایران رو تکمیل شده اعلام بکنه و تکمیل این اقدامات موکول به تاییدیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. بیانیه‌ای که آقای آمانو امشب صادر کرد بیانیه خیلی خلاصه‌ای بود، ولی در مجموع اعلام کرد که این فعالیت ها به حد رضایتمندی رسیده تکمیلشون و من میتونم خاتمه اونها رو اعلام بکنن، ولی در عمل این همکاری ها ادامه پیدا میکنه و این ابهام ها شاید 100% از میان نرفته. آقای آمانو همچنان علاقمند با تعدادی از کارشناسان اتمی ایران که در گذشته در بخش فعالیت‌های نظامی مشغول بودن مصاحبه به عمل بیاره و همینطور میخواد به نوعی شاید نظارت بکنه به انجام فعالیت بازرس‌هایی که در تهران وجود دارن و همینطور شاید فصل تازه‌ای رو از همکاری با ایران اعلام بکنه، برای اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن داشتن نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی برای اتم در جهت صلح هم مسئولیت‌هایی داره و این بخشی است که ایران در گذشته به دفعات اصرار می‌کرده بتونه از ظرفیت‌های فنی آژانس استفاده بکنه برای توسعه برنامه‌های اتمی، ولی حالا عملاً با تعطیل شدن بخش‌های عمده فعالیت‌های اتمی ایران شاید این موضوع خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی حضور آقای آمانو و اعلام همکاری‌های فنی با ایران در جهت افزایش ظرفیت فناوری اتمی ایران شاید بتونه برای آقای روحانی اهرمی باشه در جهت تبلیغ ادامه حیات برنامه‌های اتمی ایران.
متشکرم. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر امور هسته‌ای در بریتانیا که با ما در تماس بود و ابعاد مختلف و چشم‌انداز هسته‌ای ایران پس از انتشار گزارش آژانس رو با ما در میان می‌گذاشت. متشکرم آقای تقی‌زاده از حضورتون در این برنامه. و اما سوال آخرم از آقای رسول نفیسی در آمریکا این هستش که آقای نفیسی، یه سوال یه خورده سخت، یه خورده هم شاید جالب و جذاب برای شنونده‌ها، این که شما فکر می‌کنید که آیا چشم‌اندازی برای بازگشایی سفارت آمریکا در ایران وجود داره؟
من تصورم این است که این بازگشایی به این سادگی نخواهد بود. آقای جان لیمبرت که یکی از مشاوران ریاست جمهوری بود و از اسرای سابق در سفارتخانه بود، از دیپلمات‌های سابق ایالات متحده در ایران، این در یک مقاله خیلی خوبی نوشت که آقا من صلاح نمیدونم که دیپلمات‌های جوان آمریکا رو دوباره بفرستید اونجا و اونها رو دوباره دوچار مشکلاتی بکنید که ماها گرفتارش بودیم. و این سوء زن نه تنها طرف آقای جان لیمبرت که اتفاقا بسیار طرفدار باز کردن روابط با ایران، بلکه از طرف بسیار دیگه از مقامات دیپلماتیک آمریکا اظهار شده و با اعمال عجیبی که دولت جمهوری میکنه، مثل آتش زدن سفارتخانه ها، مثل گروگان گرفتن مروانان آمریکایی، مثل اظهارات آقای محسن رضایی که قبلا عرض کردم که گفته ما 2000 نفر رو میریم میگیریم از اینها، از آمریکایی ها و میاریم و ازشون باج میخوایم و این حرفا، اینها کلن یک شرایط لازمی رو برای ایجاد روابط دیپلماسی سالم ایجاد نمی کنه. من فکر نمی کنم که به زودی سفارتخانه ها باز بشه، ولی شاید از سطح فعلی به یک مقداری سطح بالاتر در همین قسمت منافع که وجود داره، یک مقداری در سطح بالاتر، مثلا در سطح کاردار، یا یه شکلی که به هر صورت لااقل بتونن ایرانی ها برن اونجا ویزا بگیرن و غیر ذالک. من فکر میکنم تا اون سطح به زودی زود انجام بشه.
پس باید خوشبین بود. متشکرم. رسول نفیسی بود، تحلیلگر امور سیاسی در آمریکا که مهمان این برنامه بود و ابعاد مختلف سیاسی گزارش آژانس و لغو تحریم ها علیه ایران رو بررسی میکرد. با سپاس از شما. و آقای خاوند، آخرین سوالم از شما که خب سوال بدیهیه، این هستش که خب بعد از لغو تحریم ها که چند روز شاید طول بکشه، قیمت نفت چه خواهد شد؟ چه بلایی سر قیمت نفت خواهد آمد با توجه به اینکه ایران خیز برداشته و تانکرهاش رو آماده کرده که بفرسته به سمت مشتریهاش؟
میدونین که در حال حاضر در بازار جهانی نفت ما با اضافه موجودی نفتی روبرو هستیم. در واقع عرضه نفت به مقدار قابل ملاحظه شاید حدود 2 میلیون بشکه در روز بیشتر از تقاضای نفت است و بر اساس همه تفسیرها ورود بیشتر صادرات ایران به بازار جهانی نفت حتی کمک میکنه به اینکه قیمت نفت از اون چیزی هم که در حال حاضر هست کمتر بشه و این نگرانی وجود داره که باز هم قیمت نفت پایین‌تر بیاد. منتها در فاصله کوتاه همونطور که عرض کردم کاهش قیمت نفت خیلی محتمل هست، ولی در دراز مدت برخلاف تصور خیلی ها که معتقدن نفت مدت زیادی قیمتش پایین میمونه، من تصور میکنم که بعد از مدت کم و بیش میان مدت دست کم که یه مدت یک سال و نیم اضافه موجودی در بازار به تدریج به دلیل متوقف شدن سرمایه گذاری ها در عرصه نفت این اضافه موجودی جذب میشه و احتمالاً نفت غیر متعارف یا نفت شیل در آمریکا مقدار تولیدش کاهش پیدا میکنه و این احتمال وجود داره که ما در میان مدت دوباره شاهد افزایش قیمت نفت باشیم. ولی تکرار میکنم که در کوتاه مدت امکان این که قیمت نفت از اون چیزی که در حال حاضر هست به دلیل ورود نفت بیشتر از سوی ایران کاهش پیدا بکنه، این امکان بسیار زیاد.
متشکرم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصاد در فرانسه، که مهمان این برنامه بود و نگاهی داشت به ابعاد مختلف اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران. اما مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شده که من یک سوال رو ازش خواهم پرسید. جلیل روشندل در آمریکا روی خط تلفن با ماست. آقای روشندل، بعد از تمام این انتظارها و انتشار گزارش آژانس و بالاخره لغو تحریم‌ها علیه ایران، شما چشم‌انداز سیاسی ایران و روابط ایران و آمریکا رو چه می‌بینید؟
اول اجازه بدید من یک نکته رو خدمتون عرض بکنم که به هر حال تمام این مراحل سخت بود، فراز و نشیب‌هایی داشت، ولی به پایان رسید و حالا هم ایران هم آمریکا و هم منطقه باید خودشو آماده بکنه برای اینکه ببینه ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای که در طول این پروسه مذاکرات منطقی بودنش ثابت شد، داره وارد عرصه مراودات سیاسی میشه. البته موانع بسیار زیادی هم وجود داره، خصوص در اون حوزه‌ای که سوال شما هست و اون رابطه ایران هست با آمریکا. این رابطه خودش یک پروسه شاید متوسط مدت لازم داره، اما شروع بسیار خوبی رو به نظر من به خصوص در همین هفته اخیر آزمون کرده. با بحران کوچیکی که سر به اصطلاح ملوانان آمریکایی ایجاد شد، ولی در کنار اون یک خط قرمز تلفنی ایجاد شد بین دو وزیر خارجه و این خیلی شبیه اون خط قرمزی است که در دوران جنگ سرد بین آمریکا و شوروی وجود داشت. اگرچه اون موقع مخاصمه و خطر جنگ اتمی بود، ولی الان واقعیتش این است که حالا یک خط تلفنی، ایمیلی یا سوشال میدیا اصطلاح وجود داره بین مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی و خیلی این به اثبات رسید که اگر بحران‌هایی هم پیش بیاد میتونه به سادگی مورد گفتگو واقع بشه. حالا من کار به نتیجهش ندارم، ولی فرایند قضیه در مورد ملوان ها مثبت بود و این خط ثابت کرد که خط لازم است. از اینجا به بعد ما باید منتظر این باشیم که عقلانیت سیاسی حاکم بشه در تصمیم گیری های ایران در درجه اول و در نتیجه مواجه بشه با عقلانیت سیاسی در طرفهای خارجی خودش و بتونه راه خودش به تدریج باز بکنه در جامعه بین المللی. در منطقه خاورمیانه ما سه لایه قدرت رو مشاهده میکنیم. یکی کشورهایی هستن مثل ایران، مثل عربستان سعودی، مثل تا حدودی حالا بگیم که پاکستان که خودش رو میکشونه به سمت عربستان سعودی، و یا به هر حال بازیگران منطقه‌ای. بازیگران منطقه‌ای در اینجا باید از واهمه‌هایی که دارن دست بردارن و ایران رو به عنوان یک بازیگر اوغلایی با آغوش باز بپذیرن و اجتناب بکنن از مخاصمه، به دلیل اینکه این مخاصمه هیچ بازیگر منطقه‌ای سود نخواهد برد. این طور نیست که بتونن کشورهای دیگه مخاصمات رو به طرف ایران منتقل بکنن و خودشون امن باقی بمونن. یک همچی چیزی امکان نداره که رخ بده. باید با ایران به عنوان یک بازیگر اوغلایی رفتار بشه و باش بتونن در سطح خودش و در سطح منطقه از توانایی‌هاش استفاده بکنن، به جای اینکه او رو در یک گوشه‌ای بخوان گیر بندازن و اون وقت نتیجه اون ناامنی برمیگرده به تمام منطقه. بعد ما بازیگرهای کمی دورتر از منطقه رو داریم که در این حال حتیشون فرامنطقه ایست، مثل اسرائیل به خاطر اینکه قدرت اتمی هست، و بعد بازیگران دیگری که شاید شامل بخشی از اروپا هم میشه و روسیه و چین و ایالات متحده که اینا در سطح بالا یعنی در سطح سوم قرار میگیرن. این سطوح رو بایستی ایران بتونه با برنامه ریزی دراز مدت استراتژیک رابطهشو با اینا حفظ بکنه و تنها در اون صورت هستش که میتونه با آمریکا هم رابطه بسیار حسنی رو برقرار بکنه. باید این خوف تئوری توطئه رو بذاره کنار و بدونه که میتونه با آمریکا کار بکنه و این پروسه مذاکرات اخیر این رو نشون داد که با آمریکا میتونه کار بکنه و نتیجهش به اونجایی رسیده که حداقل طرفین از این نتیجه به دست آمده راضی هستن و دارن گام رو برای مراحل بعدی بر میدارن.
خیلی متشکرم. جلیل روشندل بود، تحلیلگر سیاسی که از آمریکا به ما پیوسته بود برای تحلیل ابعاد و چشمانداز پیش رو پس از برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران. اما بار دیگه من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم و از شما خواهش می‌کنم که ما تماس بگیرید، نظراتتون رو و چشمانداز خودتون رو در رابطه با برداشته شدن تحریم‌ها برای ما بگید و ما اونها رو پخش کنیم. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. در این لحظه نوبت میرسه به جمع‌بندی اخباری که تا به این لحظه درباره عمدتاً امور هسته‌ای، مسائل هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه ایران شنیده شد. این لحظه همکارم مراد ویسی در استودیو اینجاست تا این اخبار رو با شما در میان بگذاره.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را اعلام کردند. آقای ظریف و خانم موگرینی شنبه شب به وقت وین، بامداد یک شنبه به وقت تهران در یک نشست خبری مشترک در وین این موضوع را اعلام کردند. این بیانیه مشترک تأکید می‌کند که یک کمیسیون مشترک همچنان بر اجرای برجام و تعهدات طرفین نظارت خواهد کرد. پیش از قرائت بیانیه مشترک از سوی محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که ایران به تعهدات توافق وین عمل کرده است. پس از این نشست همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که اجرای تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران متوقف شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا شنبه شب به وقت وین پس از قرائت بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در یک کنفرانس خبری گفت آمریکا و جهانیان با این توافق امنیت بیشتری خواهند داشت. خبر دیگر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که قرار بود شامگاه شنبه درباره اجرای برجام گفتگوی مستقیم تلویزیونی داشته باشد، این گفتگو را به عصر یک شنبه موکول کرده است. از طرف دیگر آمریکا همزمان با آزادی 4 تبعه 2 تابعیتی از سوی ایران روز شنبه 7 ایرانی را که در آن کشور زندانی بودند آزاد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز اسامی 4 ایرانی آمریکایی آزاد شده در تهران را جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی و نصرت الله خسروی اعلام کرده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه در این ارتباط به خبرنگاران گفت در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصالح کلی نظام این افراد مبادله شده اند. مقامات آمریکا نیز روز شنبه تایید کردند که یک آمریکایی دیگر نیست که در ایران زندانی بود، جدای از 4 ایرانی آمریکایی زندانی در ایران آزاد شده است. به گزارش رویترز نام فرد پنجم ماتیو تروتیک و دانشجو اعلام شده است. پیش از این مقامات ایران خبری از بازداشت این فرد منتشر نکرده بودند. و خبر آخر این که ایران اعلام کرده است 114 فروند ایرباس پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها از شرکت ایرباس برای شرکت هواپیمایی هما ایران ایر خریداری خواهد کرد.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود. به انتهای این برنامه رسیدیم. پیش از اون تشکر میکنم از تک تک همکارانم جان خاکزاد سردبیر این برنامه، مارتین مسئول امور فنی، مراد ویسی مسئول خبر و دیگر همکارانم که در تهیه و پخش این برنامه کمک کردن. از شما هم تشکر میکنم، تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که شنونده این برنامه بودید، با ما تماس گرفتید و به این ترتیب تحریم‌ها علیه ایران لغو شد. همچنان با رادیو فردا باشید. من هم نوشین سید حسینی با شما خدافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو جلوه ساز این بهار من نمی‌شوی. چه بود آن گناه من که یار من نمی‌شوی. بهار من گذشت شاید شکوفه جمال تو شکفت در خیال من. چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من. بهار من گذشت شاید چه حاجت نشانه من. تویی که پا نمی نهی به خانه من. چه بهتران که نشنوی ترانه من. نقاصدی که من آرم گهی به سوی تو سلامی. نره گذاری از تو آرم گهی برای من پیامی. بهار من گذشت شاید چو کوهی به شانه من. ولی تو بیغم از غم شبانه من. چون اشنبی فغان عاشقانه من. خدا تو را از من ندیدم از تو گرچه خیری. به یاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری. بهار من گذشت شاید جلوه ساز این بهار من نمی شوی. چه بود آن گناه من که یار من نمی شوی. بهار من گذشت شاید شکوفه جمال تو شکفت در خیال من. چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من. بهار من گذشت شاید.
صدای فرداست، رادیو فردا.
شنیدم از رو سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مراز سر بدر کردی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست یا ناشناست، بگذر از این سفر تو بیم. که تو پج مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دل دار دیگر کردی، مهر مرا سر بدن کردی، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غماست، خاک غریب هست و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها تو پج مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مراز سر بدن کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو.
تازه های جهان دانش.
نیمی از اطلاعات کاتالوگ های علمی گیاهان اشتباه است. طبق تحقیقات جدید دانشمندان بریتانیایی، احتمالاً نیمی از مجموعه های کاتالوگ های پژوهشی گیاهان حاوی اطلاعات غلط هستند. در نمونه های بررسی شده، نام نزدیک به 60% گیاهان اشتباه یا ناکامل درج شده یا نام ثبت شده قدیمی و غیر رایج بوده است. از سوی دیگر در نزدیک به 30% موارد یک گیاه دو بار با نام‌های گوناگون ثبت شده که دست کم یکی از آنها اشتباه است. علاوه بر این بانک‌های اطلاعاتی آنلاین نیز در این پژوهش حاوی تعداد زیادی نام‌های ناکامل یا قدیمی بودند. محققان در جمع به این نتیجه رسیدند که با توجه به 3 منبع گوناگون خطا در این وسعت، اطلاعات بیش از نیمی از گیاهان استوایی ثبت شده در کاتالوگ‌های علمی حاوی اشتباه است. دانشمندان اکنون نگران هستند که همین وضع را در کاتالوگ‌های حشرات و جانداران دیگر بیابند. علت ایجاد این وضع کشف انبوه گونه‌های گیاهی در 40 سال گذشته است که تعداد آنها را در کاتالوگ‌ها دو برابر کرده و ثبت دقیقشان گاه از توان ردشناسان خارج بوده است. محققان راه حل را در ایجاد یک کاتالوگ جهانی دیجیتالیزه با تصویرهای سه‌بعدی و داده‌های ژنتیک جانداران می‌دانند و معتقدند که این کار در آینده حداقل جلوی ثبت چند باره جانداران در دسته‌بندی‌های مختلف را خواهد گرفت.
Thank you. کوچه غم عشق من میشه ستار. من چشمامو ببرا میدم آسمون بارون میبار میخونم که دیگه فرنگی عشق تو را خونم به کی بگم که چشما تو پس زندونم دلم شده دیوونه خدا خودش میدونه کوچه دلش میگیره سکوتشو میشتونه پنجره ها با فریاد میگن کی باز میخونم آه که دیگه فرنگی عشق تو داغونم به کی بگم که چشما تو پست زندونم آه که دیگه فرنگی عشق تو داغونم به کی بگم که چشما تو پست زندونم دیگه برنگیز عشق تو دارم به کی بگم که چشم تو پست زندونم آه که دیگه برنگیز عشق تو دارم.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
از هستی آیی ندارم
چشمت رایی ندارد، هر کس تو را بیند افتد به راهت، دارد هزار افسون شرم نگاهت، چشمان تو هر لحظه دن بیتازه دارد، عاشق خوشی اینا زمین اندازه دارد.
بر روی خط فردا،
تجاوز دو قایق آمریکایی با آب‌های مام وطن ایران قطعاً با برنامه حساب شده قبلی برای ارزیابی قدرت واقعی آقای دکتر روحانی در ایران هست. احترام و درود به نیروهای سپاه که آگاهانه از مرز و بوم دفاع می‌کنند.
به نظرم خود شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی باید رخدادهای اخیری که بین ایران و عربستان افتاده، خودش و وزیر امور خارجه‌اش آقای ظریف در یک برنامه زنده از دولت عربستان عذرخواهی کنه تا ماجرا ختم به خیر بشه.
آقای خامنه ای چون در جریان انقلاب هستند، دقیقاً از تماس مستقیم آقای خمینی با آمریکا قبل از پیروزی انقلاب آگاهند، از اینکه تماس گرفته شده از طریق آمریکا تا ارتش رو متقاعد کنه که دو دستی پادگان‌ها رو تقدیم ایشون و یارانشون بکنن، از کنفرانس گوادالوپ، تمام اینها رو چون در جریانن، بنابراین به طور کامل به نظریه توطئه اعتقاد دارن و ریشه همه مشکلات رو دشمن میدونن. دشمن
صدای شما، صدای فرداست.
to touch you once again.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
بده بی تو داغونم، نرو نزار تنها بمونم،